هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. همکاران من آماده هستند تا برنامه ورزش ایران رو تقدیمتون کنن.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان عزیز رادیو ایران. به برنامه ورزش ایران امشب خوش آمدید. شب یکایی که شما عزیزان به خیر باشه. خانم آقایان میلادی یزدانی هستم با افتخار همراه شما با برنامه ورزش ایران تا حوالی ساعت 8 امشب همراه شما خواهیم بود. هلوش نیم ساعت ورزشی رو با هم سپری میکنیم، با هم بزنیم به قلب تپنده ورزش. ۳۹۰۰ سامان پیامکی برنامه ورزش ایران هست. 225-9-224-86 پل ارتباطی ما و شما در رادیو ایران. امشب هم مثل شب‌های گذشته در برنامه ورزش ایران فوتبالان سوی مرزها رو خواهیم داشت، فوتبال داخلی رو بررسی می‌کنیم و اخبار و حواشی رقابت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف رو در برنامه ورزش ایران امشب خواهید شنید. اگه موافق باشین برنامه امشب رو آغاز بکنیم با فوتبال داخلی. هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون امروز با انجام دو مسابقه پیگیری شد. ذوب‌آهن در اصفهان 2-1 تیم خوب فجر سپاسی رو شکست داد. بازی خیبر و فولاد یه بازی پرگل بود که 2-2 مساوی تموم شد. فردا هم ما دو مسابقه خواهیم داشت تا پرونده هفته 19 رو ببندیم. گلگهر سیرجان با ملوان و پرسپولیس میزبان چادرملوی اردکان خواهد. ما دیروز هم 4 مسابقه داشتیم. شمس‌آذر قزوین 2-0 مثل رفسنجان رو برد. استقلال خوزستان و آلومینیوم عراق 1-1 مساوی کردن. تراکتور با 1 گل سپاهان رو شکست داد و پیکان هم با 1 گل بعد از 16 سال استقلال رو تونست ببره. سه تیم بالای جدول 19 بازی خودشون رو انجام دادن. تراکتور با 35 امتیاز در صدر، استقلال و سپاهان 32 امتیازی خواهند بود. پرسپولیس یه بازی کمتر داره، فردا بازی هفته 19 انجام میده. فعلا با 31 امتیاز در رتبه 4 مساوی بشه جایگاهش تغییر نمی‌کنه به خاطر تفاوت گل نسبت به سپاهان و استقلال، اما اگه ببره خودشون میتونه تا رتبه دوم و 1 امتیازی تراکتور برسونه. در انتهای جدول هم مثل رفسنجان، آلومینیوم عراق و استقلال خوزستان رو داریم. جدول گلزنان هم تغییر نکرده. کماکان امیر حسین حسین‌زاده از تراکتور با 7 گل در صدر، یاسر آسانی هم با امیر حسین حسین‌زادگان با 10 گل در صدر، یاسر آستانی با 7 گل در رتبه دوم قرار داره. آیه عثمار سرمربی پرسپولیس امروز در کنفرانس مطبوعاتی قبل از مسابقه صحبت‌هایی انجام داده و گفته روی ضعف در ضربات ایستگاهی کار کردیم، ما این مشکل رو داریم و در اواخر نیم فصل اول یا دو بازی اخیر روی این ضعف گل خوردیم، روی این موضوع کار کردیم و کار خواهیم کرد و امیدوارم عملکرد بهتری رو تیم پرسپولیس در بازی فردا نشون بده. سامان تورانیان مدافع راست 23 ساله استقلال از اول اسفند ماه قادر خواهد بود که برای آبی پوشان به میدون بره. سربازی تورانیان 30 بهمن ماه رسما به اتمام خواهد رسید و بازیکن مجاز خواهد بود برای تیم استقلال. اما به صورت رسمی دیگه اعلام شد علی کریمی با عقد قراردادی 1.5 ساله به سپاهان پیوست. باشگاه سپاهان به خاطر مصدومیت طولانی مدت اخباری و کریمی فسخ یک طرفه پزشکی با این دو بازیکن رو انجام داده و با این شرایط محمد رضا اخباری و محمد کریمی تا پایان فصل برای طلاپوشان به میدان نخواهند رفت. اما گفته میشه ریماناش این مهاجم آلبانیایی بازیکن مد نظر پرسپولیس، ارزشش هم 2.5 میلیون دلار هست و فعلا هم باشگاه نداره، 28 ساله است. روزبه چشمی به دلیل مصدومیت 1 ماه غایب خواهد بود و دیدار برابر الحسین اردن رو در لیگ قهرمانان آسیا در سطح 2 از دست خواهد داد. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستین. هفته سوم بازی‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا، بازی سوم گروهی انجام شد. دیشب تیم ملی فوتسال کشورمون 5-2 افغانستان رو برد، ژاپن 2-1 ازبکستان رو شکست داد، تاجیکستان و استرالیا 1-1 کردن و عربستان هم 6-1 مالزی رو تونست ببره و تیم‌ها به مرحله بعدی هم صعود کردن. ما 14 بهمن ماه باید در مقابل ازبکستان بازی بکنیم. در مرحله نیمه نهایی برنده، اگر ان شاء الله ازبکستان رو ببریم، باید در مقابل تایلند و عراق با برنده یکی از این دو تیم بازی بکنیم. آقای نظری یکی از کارشناسان خوب فوتسال همراه ما هستن. آقای نظری سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب یزدانی عزیز، از سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیزتون، خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای نظری من برنامه یک چهارم نهایی رو خدمت شما و شنوندگان اعلام بکنم. 14 بهمن ما ایران با ازبکستان بازی خواهد کرد، تایلند با عراق، ژاپن با افغانستان، اندونزی با ویتنام. ما اومدیم این سمت جدول، جایی که ازبکستان، تایلند و عراق حضور دارن. عملکرد شاگردان وحید شمسایی رو چگونه ارزیابی کردین در سه بازی گذشت؟ ما خب در مقابل افغانستان به نظرم بازی قابل قبولی رو انجام دادیم و تونستیم ببریم و به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی صعود بکنیم.
خب همونجوری که شما فهمیدید، خب فرای اینکه دو تا بازی اول ما بازی تدارکاتی در نظر گرفتیم و خوردیم به یه دفاع منسجم برای مثل تیم ملی عربستان که واقعا کار کرده بود، من فکر میکنم که بازی با افغانستان محک جدی بود برای بچه ها. به واسطه این عرض میکنم که تیم ملی افغانستان سال هاست که بچه هاشون داخل ایران بازی میکنن، بله. کاملا آشنا. شاید بازی افغانستان به نظر من از ازبکستان هم برای ما سخت‌تر بود، به واسطه این که کاملا تاکتیکامون آشنایی داشتن، مربی ایرانی داشتن. تنهشون به تنه بچه های ایرانی خورده بود. ولی همونجور که شما فهمیدین مخصوصا تو سه تا گل اول بچه ها خیلی منسجم بودن، تو شرط دفاعی بی نظیر کار کردن. اتفاقی افتاد که یه مقدار نظر روانی بچه های ما ریخت به همون پنالتی که یه مقدار دروازه‌بانمون هم به هم ریخت، مخصوصا اینکه مهار کرد بعد دروازه باز شد. همه اینا باعث شد که نتیجه 5-2 بشه. به نظر من میتونستیم اگر فشار میخواستیم بیاریم نتیجه رو بالاتر هم ببریم. بازی افغانستان خیلی بازی خوبی بود جناب یزدانی، برام آماده کرد ما رو برای بازی‌های سخت‌تر و خیلی امیدوارمون کرد به این تیم.
بسیار عالی. خود سایت فدراسیون فوتبال آسیا هم به بازی ایران و ازبکستان واکنش نشون داده و حتی گفته که ایران برد اما شمسایی ناراضی بود از عملکرد تیم حالا در بازی با افغانستان، چرا که شاید خود شمسایی هم شاید انتظار نمی‌رفت که اینقدر بازی بخواد تا دقایق پایانی پایاپای جلو بره و خود روشی تونستیم با اختلاف ببریم. مگر نمی خوردیم به ژاپن توی این مرحله و کار برامون خیلی سخت میشه. من خودم دیروز بازی ژاپن ازبکستان رو گزارش می‌کردم شبکه ورزش و هر دو تا تیم تیم‌های بسیار خوبی هستن. ازبکستان که ما کاملا در واقع عادت داریم هم چه در فوتبالش و چه در فوتسالش، یک تیمیه که روی پایه قدرت، قدرت بدنی و با پاس‌های بلند دیروز واقعا ژاپن رو آزار دادن. وحید شمسایی باید چه برنامه‌ای داشته باشه در مقابل ازبکستان که ما انشالله فردا به سلامت از این مرحله عبور بکنیم؟
والا جناب یزدانی خودتون دیگه کاملا اشراف دارید رو فوتسال. الان فوتسال تماما شده تاکتیکای دفاعی خیلی سنگین.
بله.
همونجوری که شما میدونید ازبکستان تیمیه که خیلی سخت گل میخوره، همونجوری تو بازی ژاپن هممون دیدیم که خیلی سخت گذشت به ژاپونیا. ولی امیدواری من اینه که نسبت به ژاپن یا حتی تایلند فوتسال ما به فوتسال ازبکستان میچربه، همیشه به قول فوتسالیا میخوره بازیمون بهشون. همیشه تو این سالها سخت گذشته بهمون بازی با ازبکستان ولی همیشه بردیمشون. من فکر میکنم که فشاری که نیمه اول تیم ما خواهد آورد و انشالله فکر میکنم که وحید شمسایی با اینکه خودش واقعا یکی از بهترین مربیای دنیاست و کادرش اینو میدونن که ازبکستان تا گل اول به شدت مقاومت خواهد کرد. بعد از اون من فکر میکنم اگر ما گل اولو بزنیم یه مقدار فراغ بال خواهیم داشت، به واسطه اینکه ازبکا رو به جلو اونجوری خطرناک نیستن برای ما، به خاطر اینکه تاکتیکاشون خیلی تاکتیکای ماشینیه، اون تکنیک ناب ایرانی یا همون برزیلیو ندارن. واقعا میشه دفاع کرد این تیمو و به گل‌های بعدی رسید. من امیدوارم که نتیجه خوبی بگیریم جلوی ازبکستان ان شاء الله.
بسیار عالی. آقای ندیر علی بایف سرمربی ازبکستان گفته که ما تیم من میدونه در مقابل ایران باید چگونه بازی بکنه. ژاپن هم واقعا یه نیمه بردن، در نیمه دوم خیلی آزار دادن، ولی همین که ژاپن گل زد دوباره ازبکستان به طبق گفته شما خیلی راحت گل دومو خورد و دروازه‌شون باز شد. بازیکنان خیلی خوبی داره. عباس المرودوف دروازه‌بانشون خیلی موقعیت خوبی رو از ژاپن گرفت. من فکر کنم فردا مهاجمانمون در مقابل عباس المرودوف کمی دچار مشکل بشن.
قطعا همینه. من دروازه‌بان ازبکستان و دروازه‌بان‌های سابق ازبکستان رو همه رو میپسندم، چون سبکشون یه سبک روسی هست و خیلی گلرهای خوبی هستن. ولی خب بچه های ما اون جلو واقعا توانمند. خب سعید احمد عباسی رو ما داریم، حسین طیبی رو داریم، سالار رو داریم، مسلم رو داریم، مهدی کریمی، به شدت بازیکنان اون تکنیکی هستن. این تکنیک ما واقعا فکر میکنم بازی با ازبکستان بچربه به تاکتیک خشک اونا و انشالله نتیجه خوبی حاصل بشه. فقط باید بچه‌ها توجه داشته باشن که حساسیت تو بازی حذفی به شدت زیاده. حتی اگر تو هشتم ما به مالزی هم میخوردیم، چون یه طرفش اوت شدنه و اون طرف باخی چی نیست، شما وقتی تو نیمه نهایی قرار میگیری حتی اگر به بازی سوم چهارمی رو داری ولی تو هشتم واقعا چیزی نیست، استرس خیلی زیادی داره. من اینو سالها حس کردم واقعا. این ممکنه یه ذره بچهای ما رو آزار بده، ولی امیدوارم که با اون تاکتیکای کادر فنی و اون جسارتی که بچه‌ها دارن انشالله خوشحالمون
کنم. انشاءالله. و زمینی که ازبک‌ها خیلی خوب راه دور شوت میزنن آیا نظری و دیروز تو بازی ژاپن هم دیدیم.
عرض کردم سبکشون سبک روسی است، همون شوت‌های سنگینی که روسا میزدن، سبک دفاعیشون سبک روسی است. چون من دو سالی تو لیگ روسیه بازی کردم کاملا باشون آشنا هم. ولی خب یه جای امیدواری هم داره که باقر محمدی به شدت شوتگیره، یعنی تمام دروازه‌بان ایران خیلی شوت گیرن، چون ما یه پیشینه فوتبال داریم هممون.
بله.
و دروازه‌بانایی که واقعا ما تو فوتسال داریم همشون یه مقطعی و فوتبال بازی کردن حرفه‌ای و کاملا شوتگیر شدن.
بسیار عالی. آقای نظری، به عنوان سوال آخر، پیش بینی تو از بازی فردا نتیجهش؟
من فکرم البته پیش بینی که درست قطعا با برد ما همراه خواهد شد، اگر بخوام نتیجه بگم اگر اشتباه نکنم با دو اختلاف ما میبریم بازیو.
انشالله که ما فردا ببریم. بعیدم میدونم، حالا از اون بر به احتمال خیلی زیاد تایلند بالا خواهد اومد، تایلند بتونه ما رو اذیت بکنه در مرحله نیمه نهایی، شاید فینال ایران ژاپن.
بله، منم فکرم همینه. من با شما هم نظرم که احتمال زیاد بازی سخت بعدی ما با ژاپن خواهد بود،
اونم ان شاء الله در بازی فینال. خیلی سپاسگزارم آقای نظری. حالا ان شاء الله زمان داشته باشه فردا هم ما صحبت بکنیم بعد از بازی.
حتما در خدمتتون هستم با افتخار.
ممنون از شما. شبتون بخیر.
مرسی. شب شما بخیر. خدا.
شب شما بخیر. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران هستین. ساعت 19:46 دقیقه است. با والیبال آغاز بکنیم این بخش رو. دیروز مسابقاتی انجام شد در چارچوب هفته 13 عمر. سایپا 3-0 مغلوب رازیم پولیمر شد. البته این بازی برگزار نشد، برای نتیجه انضباطیه. 3-2 چادرمالی اردکان استقلال گنبد رو برد. طبیعت با همین نتیجه مهرگان نور رو شکست داد. پاس گرگان 3-2 مغلوب سپاهان شد. شهرداری ارومیه و پیکان هم 3-2 بازی به سود شهرداری ارومیه تموم شد. ما 4 بازیمون به ست پنجم رسیده در بازی‌های دیروز در هفته 13 فولاد سیرجان 3-1 شهداب یزد رو شکست داد و سندگران امید هم 3-1 مثل رفسنجان رو تونست ببره. در جدول رقابت‌های والیبال ما فولاد سیرجان رو با 12 برد در صدر داریم. شهداب یزد با 11 پیروزی در رتبه دوم. سپاهان و چادرملوی اردکان هر دو تیم تونستن 10 پیروزی رو به دست بیارن و در رتبه سوم و چهارم جدول قرار دارن. در انتهای جدول هم استقلال گنبد، سایپا و مس رفسنجان قرار دارن. از والیبال بریم سری به بسکتبال بزنیم، ببینیم در لیگ بسکتبال چه خبره. هفته 15 شنبه آغاز شد. امروز در واقع هفته 15 انجام شده، گرچه که امتیازات جابجا شده و بازی ها کمی بالا پایین داشته. فعلا استقلال با 33 امتیاز در صدر، کاله هم با همین امتیاز در رتبه دوم قرار داره. من یه توضیح کامل راجع به رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بگم. خب بازی‌ها زیاد کامل برگزار نشده و الان ما در جدول تا هفته 18 هست، اما خب هفته 20 هم همین پنجشنبه بازی‌هاش انجام شد که استقلال تونست 93 74 نفت و گاز زاگرس رو شکست بده. محگل هم 69-74 مغلوب طبیعت شد. پالش نفت آبادان 102-83 رد پدافند اصفهان رو برد. کالا هم 149 پاس گرگان رو شکست داد. امروز هم ما یه بازی در چارچوب هفته 20 داریم، شهرداری گرگان در مقابل پترونوین ماهشهر. خب بریم سمت رقابت‌های والیبال، صحبت بکنیم با جناب آقای شاکری و هفته 13 رقابت‌های والیبال. فردا هم قرار هفته 14 برگزار بشه. آقای شاکری سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم. جوابی از دنیای خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقا. بالاخره مسابقه داره متمرکز در تهران برگزار میشه و کمی فاصله هفته هم کم هست، این قضیه تیم‌ها رو خسته نمی‌کنه آقای شاکری؟
خب طبیعی است. البته خب بدونید که در واقع در یک هفته که سه بازی برگزار میشه
کارو خیلی سخت میکنه،
یک هفته فرصت داده میشه تا بتونن در واقع استراحت کنن. ولی کاملا موافقم با شما که به عشق میتونه به دلیل فشردگی که به حال حتی سه بازی در یک هفته علارغم حالا به حال متمرکز بودن، خیلی از در واقع امتیازات رو با خودش داره، از اینکه مثلا سفری پشت سفر نخواهد بود، رفت و آمدها، وضعیت آب و هوایی، شرایطی به حال سختی که هست طبیعتا متمرکز یک مقدار کمک میکنه به اینکه در واقع کمتر تیما به مشکل بخورن، اما در همین حال احتمال مسئولیت هم میره، به حال خستگی هست، اما اون یک هفته استراحتی که داده میشه تیما میتونن برن ریکاوری بکنن، ترمیم بکنن خودشون رو، در واقع بتونن دوباره برگردن. البته خب با توجه به شرایط این اتفاق افتاد، ولی خب طبعا بایست برای معرفی قهرمان لیگ برتر ما به باشگاه های آسیا مسابقات ادامه پیدا میکرد. مجموع در واقع نشستا و تفکراتی که به هر شکل بود بر این تصمیم استوار شد که بتونن مسابقات به این شکل به پایان ببرن. فعلا ظاهرا تیما از این بابت گرایی نداشتن، اما طبیعتا همونطور که شما گفتید به هر حال فشردگی میتونه آزاردهنده باشه برای برخی از تیم‌ها.
بعد از مدت‌ها مسابقات لیگ برتر والیبال آغاز شد، حالا به خاطر اون وقفه که ایجاد شد، در این هفته که انجام شده سطح تیم‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این وقفه تونسته روی سطح کیفی لیگ اثر بذاره یا نه؟
خب طبیعی است. ببینید البته دو هفته تیم‌ها تعطیل بودن، در بین اون دو هفته که در واقع در پایان هفته 11 بود فصل نقل و انتقالات رو در واقع چند هفته جلو کشیدن تا بتونن تیم‌ها یارگیری بکنن، اما خیلی هم نقل و انتقالات خیلی پرباری نبود، یعنی شرایط به گونه‌ای بود که تیم‌ها اکثرا با همون بازیکنایی که داشتن انگار که پنجره‌شون بسته باشه. بله. در واقع خیلی تغییرات خیلی کمتر بود، برخی از تیم‌ها بیشتر، تیمی مثل رفسنجان دو بازیکن رو از دست داد، دو بازیکن رو گرفت، اما در این میان انحلال سایپا خبر تلخی بود. باشه انحلال تیم والیبال سایپا، یکی از تیمای باسابقه که دارای امکانات سخت افزاری خوبی بود، البته به دلیل عدم انجام تعهدات مالی بود که نسبت به سایر بازیکنهای فصول قبلی خودش داشت. البته در والیبال رو عرض میکنم، راجع به سایر اشیاء اظهار نظر نمیکنم. ظاهرا به این جنبندی رسیده بودم با توجه به اینکه یک مهلت داده شده بود، متاسفانه باشگاه سایپا نتونست با بازیکنهای به تعهدات سالهای قبل خودش نسبت به بازیکنهای قبلی تعهداتش جامع عمل بپوشه و طبیعتا به دلیل عدم حضور در دو مسابقه کاملا از عرصه والیبال رفت و دیگه بیانیه هم اعلام کرد که فعلا قصد تیمداری در هیچ رده سنی رو در والیبال نخواهد داشت. رقابتی لیگ برتر در هفته 12 و 13 در حقیقت به جای 14 تیم 13 تیمی شد.
بسیار عالی. و خب قطعا هم حالا امتیازات که قرار به بقیه تیم‌ها هم برسه کمی جدول رو از اون حالت طبیعی بودن خارج میکنه، ولی اتفاقی برای باشگاه سایپا افتاده و کارش هم نمیشه که، امیدواریم واقعا دوباره بتونه برگرده به این شرایط.
اما اتفاق هم افتاد دیشب، میدونید که به نوعی میشه گفت فینال نیم فصل بود بین دو تیم باسابقه تر، دو تیم مدعی تر، یعنی شهداب یزد و فولاد سیرجان ایران، که در دو فصل اخیر دو فینال رو مقابل هم داشتن که هر دو بار رو فولادیا قهرمان شده بودن. با توجه به اینکه امسال لیگ برتر والیبال ما دو قهرمان خواهد داشت، یک قهرمان در جدول پایان بازی دور رفت و برگشت، قهرمان هم در پایان کل مسابقات که در واقع قهرمان یا صدرنشین دور رفت و برگشت به عبارت بهتر باید بگیم،
بله،
نماینده ما در باشگاه آسیا در سال جاری میلادی خواهد بود و قهرمان کل مسابقات هم به مسابقات باشگاه آسیا در کاوا خواهد رفت و بعد در صورت قهرمانی نماینده ایران در سال 2027 خواهد بود. اون وقت سال آینده قهرمان باشگاه ما به نوعی بعد از قهرمانی باید یک سال منتظر بمونه تا در باشگاه آسیا شرکت کنه.
امسال استثنا به این شکل خواهد بود؟
بله، امسال استثنا به این خاطر شد که قرار شد دیگه رقابت‌های والیبال چون تبدیل به لیگ باشگاه‌های آسیا شد، در مناطق پنجگانه آسیا برگزار میشه. میدونید که آسیا به چند منطقه،
بله،
زون‌های در واقع غرب مختلف آسیا، شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، خدمتتون عرض کنم آسیای مرکزی که ما هستیم، آسیا در واقع کاوا، اینجا در واقع مسابقات برگزار میشه و طبیعتاً منطقه آسیا و اقیانوسیه در نهایت قهرمانان یا سهمیه‌های در نظر گرفته برای این مناطق یا زون‌ها بهتر بگم در حقیقت در رقابت‌های مرحله پایانی لیگ قهرمانان حضور پیدا می‌کنن. سال گذشته در ژاپن برگزار شد برای اینکه تیم‌های اول و دوم آسیا و مسابقات باشگاه جهان را پیدا کردن، پاداش دلاری برای این رقابت‌ها گذاشته بودن. در واقع به دنبال اینن که به نوعی حالا کمرنگ‌تر به نوعی همین لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا رو به نوعی دارن ترسیم میکنن و بعد هم به دنبال برگزاری یک مسابقاتی هم تحت عنوان باشگاه آسیا به عنوان جام کنفدراسیون آسیا هم هستن که همین رقابتی است که الان استقلال و سپاهان و حضور دارن، ولی لیگ قهرمانانشون شامل حال تیم‌های نخبه آسیا خواهد.
بسیار عالی. خب ما در لیگ قهرمانان که شما تیم‌های نخبه همیشه نماینده داریم دیگه.
بله بله، همین قهرمانی که یا صدرنشین دور برگشت در واقع در پایان که حالا یا شهداب یا به نوعی فولاد سیرجان یا تیم‌های دیگر مدعی اگر بتونن در پایان 13 هفته آینده مسابقات صدرنشین بشن، اون تیم نماینده ایران در باشگاه آسیا در سال جاری میلادی خواهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای شاکری.
بندم
سپاسگزارم.
شما متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشین، شب شما بخیر. شب شما بخیر، با شما همراه هستیم با برنامه ورزشی ایران. ساعت 19:57 دقیقه هست، دقایق پایانی برنامه امشب. من فقط برنامه بازی‌های مهم پنج لیگ معتبر اروپا رو خدمتتون اعلام کنم. آخرین بازی هفته 24 انگلستان ساندرلند میزبان برنلی خواهد بود. در لالیگا اسپانیا مایکا با سویا بازی میکنه، در سری آ ایتالیا اودینزه با روم و در پرتغال هم در توندلا با بنفیکا که اون بازی 0-0 تمام شد. AFS با براگا ساعت 22:15 دقیقه بازی‌هایی خواهند بود که در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر پرتغال در هفته 20 انجام میشه. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ورزش ایران بودیم. با اعلام ساعت 19:58 دقیقه از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا. خدا نگهدار.
همراهان عزیز رادیو ایران،
رادیو ایران
در آستانه
یک تحول،
صدای ما با خلاقیت شما رنگ دیگری می‌گیرد.
ما به دنبال شعار تازه‌ای برای رادیو ایران هستیم،
کوتاه، ماندگار و الهام بخش.
از هر جا که صدای ما را می شنوید، در این انتخاب بزرگ همراه شوید.
شعار پیشنهادیتان را به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید.
مهلت ارسال تا 15 اسفند 1404.
به زیباترین و خلاقانه ترین شعار در روز رادیو 4 اردیبهشت 1405 هدیه‌ای نفیس و شایسته تقدیم خواهد شد.
رادیو ایران،
صدایی که با شما
شنیدنی تر است.
صدایی که با شما شنیدنی تر است.